قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت، با نام تو آغاز می کنیم دفتر هر روزی من را، و با عرض سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی به شما عزیزان شنونده. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. در خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. سایه بر دل ریشم فکن ای گنج مراد، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی، کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه دربانی میخانه فراوان کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف بنواخت، اجر صبریست که در کلبه احزان کردم. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. هیچ حافظ نکند در خم محراب فلک این تنعم که من از دولت قرآن کردم. گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب، سالها بندگی صاحب دیوان کردم. فتوا رأی فقیه و مفتی یا حکم شرع است. در بیت آغاز حافظ می گوید سالیانی دراز است که آیین رستگاری از قید علایق را پذیرفتم و بدان شیوه رفتار می کنم و به حکم پیروی از این مذهب و شیعه برای داور خرد دیو آز و طمع را به بند کشیدم. در بیت بعد عنقا سیمرغ است. مراد از سرمنزل عنقا پیشگاه سیمرغ حقیقت و مراد از مرغ سلیمان یا هدهد به استعاره پیر دلیل می باشد. حافظ می گوید من به آستاغ سیمرغ حقیقت به یاری خود راه نجستم، این راه دراز را به مدد هدهد پیک راه نمای سلیمان یعنی پیر دل و مرشد راه پیدا کردم. در ضمن تلمیحی هم دارد به سرگذشت سلیمان و خبر آوردن هدهد به آن حضرت که گرفته از آیات قرآن است. گنج روان گنج جان و روان و روح است. مراد محبوب ازلی است. خلاف آمد یعنی ناموافق پیش آمده ها. معنی بیتان که مراد خاطر خود در ناسازگاری و ناموافق پیش آمدن امور عادی بجوی، زیرا که من آسودگی دل و خاطر مجموع را از پریشانی گیسوی یار یاد گرفتم. همان گونه که آدمی با زهد ورزیدن و شکیبایی می تواند به بهشت برسد. سلطان ازل کارفرمای جاودان جهان هستی است. معنی بیت این که هرچه کار فرمای جهان هستی مقدر فرموده همون انجام خواهد شد. از مهر و عنایت بی پایان الهی نباید ناامید شد که به این ترتیب به فردوس برین خواهیم رسید. پیران سر هنگام پیری است. معنی بیتان که پاداش شکیبایی من در خانه تنگ غمهای فراق آن شد که هنگام پیری در مصاحبت یوسف باشم و از صلح و صفا لذت ببرم. بعد میگوید که هرچه از این دست مانند حافظ برای من پیش آمد یک بار از برکت و سعادت قرآن کلام ایزدی بود، چنان که در بیت دیگری هم همین معنی مستفاد می شود. دو تخلص در این غزل وجود دارد. یکی هیچ حافظ نکند در خم محراب فلک این تنعم که من از دولت قرآن کردم و دیگر صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
سرای سخن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض تبریک به مناسبت بعثت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می‌شنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را در خصوص شیوه‌های پیامبر برای تغییر و اصلاح مردم. ایشان در ابتدا به شرایط بعثت پیامبر و اوضاع مردم در آن زمان اشاره داشته و مشکلات فراوان در تبلیغ دین اسلام در آن دوران را ذکر می‌کند. دکتر رفیعی در ادامه به شیوه‌های پیامبر گرامی اسلام برای تغییر مردم در آن زمان اشاره داشته و مثال‌هایی در این خصوص بیان می‌کند. عزیزان شنونده، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. پیغمبر گرامی اسلام در بدترین منطقه به پیامبری مبعوث شد. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید فی شر دار، در بدترین منطقه، منطقه‌ای که قرآن می فرماید کنتم علی شفا حفره من النار، مردم مثل این که در پرتگاه آتش قرار داشتن، اینقدر شرایط سخت بود، با هم اختلاف داشتن، نزاع داشتن، جنگ‌های چند ده ساله داشتن، حقوق زن در اون جامعه محترم نبود. در چنین شرایطی با چنین مشکلاتی پیغمبر گرامی اسلام به بعثت رسید. پیغمبری که وقتی آمد هم با شکنجه افراد و اصحابش مواجه شد، آزارشون میدادن، هم خودش رو معلم یعنی تعلیم دیده، گفتن یک کسی به یاد داده این قرآن رو، مجنون، ساحر و صفتهای مختلفی رو به اون نسبت دادند، سنگ زدند، آزار رسوندند، جنگ ایجاد کردند. با همه این اوضاع 23 سال مقاومت کرد و جامعه رو عوض کرد. روزی که از غار حرا اومد پایین، فقط دو نفر کنارش بودن، امیرالمومنین و خدیجه کبرا. اما حدود 23 سال بعد از این جریان، وقتی از پله اول منبر رفت بالا که خداحافظی کنه، مسلمان ها تو مسجد موج می زدن، تو کوچه و خیابون موج می زدن. چطور شد اون روزی که از غار حرا اومد پایین دو نفر بودن، اما اون روزی که از پله اول منبر رفت بالا خداحافظی کنه، مکه، مدینه، شهرهای مختلف اسلام گسترش پیدا کرد؟ من عرایزم امروز رو این محور است که شیوه های پیغمبر برای تغییر جامعه چی بود. اینو امروز ما همه جا نیاز داریم. آدم میخواد یه بچه خودش رو تربیت کنه، چه روشی به کار ببره؟ یه معلم میخواد دانش آموزانش رو تربیت کنه. امروز گاهی سوال میکنن در برخورد با جوانها چه کنیم، در برخورد با مشکلات اجتماعی چه کنیم. خب مشکلات جامعه، بحث اقتصادیش یه بحثه، اما مباحث ناهنجاری های جامعه امروز کم نیست. اما چه کنین جوانها به نماز گرایش پیدا کنن، به دین گرایش پیدا کنن؟ جوان وارد دانشگاه میشه، همونطور که وارد شده برگرده، نه همه اون چه که داشته رو از دست بده. احترام پدر و مادر رو بگیره، احترام بزرگتر رو بگیره، ارزش هایی که بوده حفظ بشه. چه کنین؟ روش میخواد، شیوه دارد و با شیوه و روش میشود اینها رو پیاده کرد. من حدود 10 روش رو یادداشت کردم، روش های پیغمبر. ملاحظه کنید این شیوه هایی بود که پیغمبر به کار برد تا توانست اون جامعه نفوذ کنه. اگر عنایت کنید من یه 4-5 روش رو خدمتتون عرض کنم. اولین روش و شیوه اون حضرت شخصیت دادن به افراد بود، نگاه منفی نداشتن به افراد، اینی که این میتونه درست بشه، میتونه تغییر کنه با هر شرایطی. این خیلی مهمه. نگاه به تغییر، نگاه به اصلاح، نگو آقا این دیگه درست بشه نیست، نه آقا اسلام بنبست ندارد. پیغمبر اول کاری که کرد شخصیت داد به افراد با هر شرایطی که بودند، با هر در واقع خصوصیاتی که بودند، و این خیلی مهمه. من یه تاریخ خدمتون میگم، عنایت کنید. پیغمبر خدا اون شبی که از مکه هجرت کرد به مدینه، خب همه شنیدید امیر المومنین جای ایشون خوابید، پیغمبر حرکت کرد. از مکه که آمد بیرون نوشتن رسید به منطقه جحفه، جحفه یکی از میقاتهای حج، رسید به اونجا یه ایستاد، دلتنگ شد. پیغمبر شهرشه، 50 سال تو مکه زندگی کرده، حالا دارن برش میگرد، دارن در واقع به یه دلیلی مجبورش کردن این شهر رو ترک کنه. حب وطن نشانه ایمان، آدم وطنش رو دوست داره. پیغمبر تفسیر قمی و دیگران نقل کردن، یه وقت دلش گرفت، خدایا من کی دیگه به این شهر برمیگردم؟ من کی تو این شهری که 50 سال زندگی کردم دوباره برگردم و اینجا رو ببینم؟ این آیه نازل شد، ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. مستحبه اگر کسی میخواد مسافرت بره، او رو تو آغوش بگیرید، این آیه رو براش بخونید، یا خود انسان برای خودش بخونه که انشاءالله سالم از سفر برگرد. ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. پیغمبرون خدایی که این قرآن رو فرستاد و واجب کرد، نازل کرد، تو رو دوباره بر میگردونه به معاد. معاد یعنی همون مکه اینجا، یعنی همون شهرت. انشاءالله بر میگردی مکه، ناراحت نباش. خب پیغمبر رفت، 8 سال گذشت، 8 سال، 7 سال، 8 سال بعد مکه فتح شد، پیغمبر وارد مکه شد. وقتی وارد مکه شد، مکه ای که همه بت پرست بودن، مشرک بودن، حالا مسلمون شدن، عرضم اینجاست، نوشتن پیغمبر وقتی وارد مکه شد این آیه نازل شد. باز مستحب به تو قنوت هم این آیه رو انسان بخونه، یا اگر وارد شهری میشه بخونه، وارد خانه میشه بخونه، صبح از خواب بلند میشه بخونه آیه 80 و 81 سوره اسراء. تا وارد مکه شد بعد از 8 سال دوری این آیه رو خوند، قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خیلی آیه قابل توجهه، برای اینکه عزیزان به هر حال بدونن معناش چیه، تو این آیه 3 تا مطلب رو به خدا میگیم، از خدا 3 چیز میخواییم. خدایا آغاز کار ما رو صادقانه قرار بده، خوب یه کاری رو شروع کنیم، این 1. 2 و اخرجنی مخرج صدق، خدایا پایان کارمونم صادقانه قرار بده. خیلی ها صادقانه شروع کردن، صادقانه تمام نکرده. خیلی ها خوب شروع کردن ولی خوب تمام نکرده. اگه کارنامه سال اول یه محصل معدلش 20 شد، این آغازشه، باید دیپلمش هم با 20 بشه، پایانش هم خوب باشه. شروع درس و پایان درس، شروع عبادت و پایانش، چقدر زیباست این آیه. قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مطلب سوم اینه، خدایا خودت کمکم کن، اگه تو کمک کنی همه دنیا هم به انسان پشت کنن، انسان پیش میبره. به پیغمبر خدا گفتن آقا مالک ابن عوف از سران مشرکین رفته تو طائف. مالک ابن عوف خیلی خطرناک بود، کسی بود که به هر حال جنگ حنین جلودار بود، از سران مشرکینه. پیغمبر خدا بهش فرمود براش پیغام بدید اگه بیاد مسلمون شه 100 تا شتر بهش میدم، مسئولیت و ریاست 2 تا قبیله رو بهش واگذار میکنم، تمام اسرایی هم که فامیلاش هستن پیش ما هستن اینا رو آزاد میکنم. پیش گفتن مالک، پیغمبر 3 تا خلاصه امتیاز داده، ریاست 2 قبیله، 100 شتر، فامیلات هم که تو جنگ حنین اسیر شدن آزاد میکنه. اومد مسلمان شد، کنار پیغمبر ایستاد، آشناهاش هم که مسلمان نبودن مسلمان شدن. ببینید این شیوه، شیوه اهمیت دادن است به افکار دیگران، به شخصیت دیگران. این یکی از شیوه های پیغمبر بود که قرآن کریم می‌فرماید تو با این اخلاقت مردم رو نجات دادی. با پول درست نمی‌شد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، همه عالم هم پول بود، تو می‌خواستی خرج کنی مردم رو جذب کنی، نمی‌شد. قلب رو با پول نمیشه خرید، جسم رو میشه خرید. یه سفره بندازم میگن 10,000 نفر بیان بخور، ولی قبولت دارن یا نه این مهمه. پیغمبر این اخلاق تو، این شیوه شخصیت دادن تو، این اولین روشی بود که رسول گرامی اسلام داشت، شیوه شخصیت دادن و کادر سازی. این یک. من عرض کردم 5 تا رو میخوام بگم، 4 تاشو یه قدری سریع‌تر میگم. شیوه دوم رسول خدا در برخوردها بشیر و نذیر بودن بود. دقت بفرمایید، قرآن کریم می‌فرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. آقا گاهی باید تشویق کرد، گاهی باید تنبیه کرد. اگه یه بچه همش تشویق بشه، هر چی می‌خواد بهش بدی، عقده‌ای بار میاد. اگر همش تنبیه بشه، تو سری خور بشه، لجوج بار میاد. روایت داریم ملامت زیاد لجوج بار میاره، توجه زیادم عقده‌ای و حقیر و حسود بار میاره. اگه یک کسی هر چی خواست براش فراهم بود، هر چی گفتی چشم، این فردا که میره مدرسه از همکلاسیش هم همین توقع رو داره، نمی‌کنه این کار رو، حساد حسود بار میاره. لذا رعایت در تربیت اولاد، من یه حدیث دیدم واقعا زیبا، آقا پیغمبر خدا نشسته بود، امام حسن عرض کرد بابا یا رسول الله من تشنمه. پیغمبر خدا بلند شدن یه ظرف شیر آوردن، یه ظرف شیر. حالا اینم خودش نکته تربیتی داره، او آب طلب کرد اما پیغمبر شیر آورد بهتر. تا اومد شیر رو بده به امام حسن، امام حسین هم بچه بود، کوچیک بود، بلند شد بابا منم میخوام. فرمود بنشین، نوبت با برادرت. او اول گفته، امام حسن اول گفت. ببینید این نکته است، با همه محبتی که به امام حسین داشت، خب میدونید پیغمبر داره خیلی دوست داشت، با همه این موارد فرمود ایشون اول گفته شما دوم. اینا نکات تربیتی است و لذا یکی از شیوه های مهم رسول گرامی اسلام بشیر بودن و نذیر بودن. یه جاهایی تشویق، یه جاهایی هم تنبیه، یک جاهایی بخشش و عطا، یک جاهایی هم اجرای حکم. اینم شیوه دوم. پس شیوه اول شد کادرسازی و شخصیت دادن، شیوه دوم شد بشارت و نذیر بودن. شیوه سوم پیغمبر خدا رو دقت بفرمایید در هدایت جامعه عبارت بود از بیداری وجدان. آقا آدم وجدان داره، فطرت داره، خودش گاهی متوجه اشتباهاش میشه، منتها غالبا وقتی ما یه خطایی میکنیم بعدش متوجه میشیم. اشکالش اینه، شما نگاه کنید اون خلبان وقتی آمد بمب انداخت رو هیروشیما و ناکازاکی، اون سرگرد کلو بعدن پشیمان شد. منتها کی پشیمان شد؟ وقتی دیگه 100,000 تا آدم رو سوزونده بود. یعنی وجدان غالبا اینطوره که هنگام ارتکاب جرم بیدار نیست، بعد بیدار میشه. برادرای یوسف وقتی یوسف رو تو چاه انداختن، پدرشون نابینا شد، یوسف زندان افتاد، سالها گذشت، بعد که یوسف عزیز مصر شد اومدن شناختنش،